ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز دوشنبه 17 مهر ماه. مفصل خواهیم پرداخت به آخرین تحولات درباره جنگ میان اسرائیل و گروه حماس، اما پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم رویا کریمی مجد.
من هم سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو فردا. به دنبال ادامه حملات موشکی از سمت غزه به اسرائیل، ظهر روز دوشنبه صدای آژیر در مناطق مختلفی از شهر تل آویو به گوش رسید و ویدیوهایی در شبکه اجتماعی از انفجار دست کم یک موشک در اطراف فرودگاه بن گوریون این شهر منتشر شد. در واکنش به این اتفاقات، یک سخنگوی فرودگاه بن گوریون اصابت هر گونه موشک به این فرودگاه را رد کرد و گفت تصاویر منتشره مربوط به رهگیری یک موشک در مناطق اطراف است. همزمان یوا گالانت وزیر دفاع اسرائیل از صدور دستور محاصره کامل غزه خبر داد و گفت از این به بعد برق، آب و سوختی به این منطقه وارد نخواهد شد. ساعتی پیشتر مقام‌های درمانی در غزه از افزایش کشته شدگان در این منطقه به بیش از 490 نفر خبر داده بودند. در اسرائیل نیز آمار کشته شدگان از مرز 700 نفر گذشته است. سخنگوی ارتش اسرائیل روز دوشنبه درباره گمانه‌زنی‌ها نسبت به نقش احتمالی حکومت ایران در حمله اخیر حماس به اسرائیل گفت نمی‌توانیم با قاطعیت بگوییم که ایران عامل برنامه‌ریزی این حملات بوده است یا نه. سرهنگ دانیال هگاری با توصیف ایران به عنوان یک بازیگر مهم در عین حال گزارش‌ها درباره نقش احتمالی ایران در آموزش نیروهای عملیات اخیر حماس را برای اسرائیل قابل تایید ندانست. با وجود تکذیب ارتش اسرائیل، اسحاق هرسوک رئیس جمهور اسرائیل یک شنبه شب در پیامی خطاب به مردم کشورش به ارتباطات نزدیک ایران با به گفته او گروه‌های تروریستی در غزه اشاره کرد و حمله به اسرائیل را گناهی نابخشودنی خواند.
گناهی که نه تنها توسط یک سازمان قاتل تروریستی هدایت می شود، بلکه توسط یک محور شرارت که مرکز آن در ایران است و سلولهای شریر آن دائما در تلاش برای هدف گرفتن ما هستند. روح ما، حق حاکمیت ما و آنچه که ما به عنوان یک ملت و کشور هستیم.
از دیگر سو، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه با رد گزارش‌ها و اظهار نظرهای اخیر درباره نقش احتمالی ایران در عملیات حماس نسبت به انجام هر اقدامی علیه تهران هشدار داد. او گفت انجام هر اقدامی علیه جمهوری اسلامی با به گفته او پاسخی ویرانگر مواجه خواهد شد. ناصر کنعانی انتشار گزارش‌های اخیر درباره نقش ایران در حمله حماس را در توجیه آنچه او ماجراجویی‌های اسرائیل نامید دانست. از زمان انجام حمله حماس علیه اسرائیل، برخی سیاستمداران آمریکایی و اسرائیلی از نقش احتمالی ایران در این تنش صحبت کردند. با گذشته بیش از 48 ساعت از وقوع زمین لرزه در استان هرات افغانستان، نگرانی‌ها درباره بیشتر شدن تعداد قربانیان و رسیدگی به وضعیت بازماندگان در حال افزایش است. بیش از 2000 نفر در پی زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.3 درجه کشته شده و 10,000 نفر نیز آواره شدند. در همین حال ابهام‌ها درباره چگونگی رسیدگی به وضعیت مصدومان و آوارگان از سوی گروه طالبان ادامه دارد. یکی از مصدومان این زلزله روز یک شنبه به رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد چنین گفت:
بیشتران ما رفته بودیم بیرون در داخل شهر، اونجا خیمه زدیم به خاطر که ترس و وحشتی که داشتیم که دوباره پس لرزه نشه، و زیاد مردم به بیرون دیشب را سفری کردن.
در همین حال گزارش‌های درباره ایجاد محدودیت از سوی گروه طالبان برای حضور زنان در مناطق آسیب دیده و کمک به زنان زیر آوار مانده منتشر شده است. و آخرین خبر این که احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی اتفاق رخ داده برای آرمیتا گراوند، دانش آموز 16 ساله بیهوش شده در مترو، را مسئله کاملا شفاف و روشن دانست که به گفته او ممکن است هر روز در هر جای کشور اتفاق بیفتد. آرمیتا گراوند روز 9 مهر ماه پس از بیهوشی در واگن مترو به بیمارستان منتقل شده و پس از 3 روز بعد رادیو فردا مطلع شد که او به دلیل خونریزی مغزی و خونریزی در جمجمه دچار افت فشار و بیهوشی شده است.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد. اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. خواهیم پرداخت مفصل به آخرین تحولات درباره جنگ میان اسرائیل و حماس. با خبرنگاران رادیو فردا در منطقه همراه خواهیم شد و شما را مطلع خواهیم کرد از تازه ترین اتفاقات در این رابطه. خواهیم پرداخت به ادعای روزنامه وال استریت جورنال درباره نقش پشت پرده جمهوری اسلامی ایران در جنگ حماس و اسرائیل و البته موضع‌گیری سخنگوی ارتش اسرائیل در این باره. و موضع اتحادیه عرب و در مجموع کشورهای عربی رو بررسی خواهیم کرد در قبال جنگ میان اسرائیل و گروه حماس. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. همین ابتدای برنامه همراه میشیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. خانم رام درود بر شما. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل امروز دوشنبه از صدور دستور محاصره کامل غزه خبر داده. در ابتدا برامون بگید که چه تعداد از نیروهای حماس همچنان در خاک اسرائیل حضور دارند؟
با درود به شما و شنوندگان، مقامات نظامی اسرائیل سخنگوی ارتش تایید میکنند که از میان حدود 1000 نفر شبه نظامی حماس که بامداد شنبه اون حمله غافلگیر کننده رو انجام دادن، هنوز ممکن هست که تک و توکی از اونها در بیشهزارها و برخی از نقاط جنوبی اسرائیل مونده باشن. برای همین هم هست که تعداد زیادی از نیروهای دوره همیشگی و دوره ذخیره ارتش و یگانهای امنیتی دیگه به اون بخش اعزام شدن، مستقر شدن تا همه جوره بتونن دقیقاً مورد بررسی قرار بدن. نتانیاهو گفته بود که یکی از 3 هدف اصلی از جنگی که شروع کرده تطهیر و پاکسازی این محل‌ها هست، اما در شبانه روز اخیر باز هم مقامات اسرائیلی گفتن که باندهای دیگری از گروه های شبه نظامی فلسطینی تلاش کرده بودند که یکیشون از راه دریا و دوتای دیگه زمینی خودشون رو به شهر جنوبی برسونن. یکیشون در قسمت شهر استروت بود که ارتش اسرائیل اعلام کرد که اونها رو شناسایی کرده و از پای در آورده.
و خانم رام، اسرائیل به صورت رسمی اعلام کرده که در وضعیت جنگی به سر میبره. همکنون اوضاع در اسرائیل در مناطق مختلف به چه صورت هست؟ جریان زندگی روزمره تا چه حد مختل شده و شاهد وضعیت اضطراری هستیم؟
بله، کاملا میشه گفت که تمامی حیات و ممات کشور تحت تاثیر این جنگ قرار گرفته، مخصوصا از زمانی که به طور رسمی از نظر حقوقی و قانونی اعلام کردند که این یک جنگ و نه یک عملیات کوچک. میشه گفت که این مردم اسرائیل رو در تأمل و تعمق بیشتری نسبت به عواقب احتمالی اون فرو برده. فعلا خیابون‌های اسرائیل در سکوت هست، جاده‌ها تقریبا خلوت، مغازه‌ها از همون اول بامداد ساعت 5 و 6 صبح که باز میشن تقریبا مردم میرن و بسیاری از مایحتاج اساسی مثل نون و تخم مرغ و ماست و اینا رو بلافاصله از روی قفسه‌ها خالی میکنن، به گونه که اگه کسی یکی دو ساعت دیگه بره میبینه که تقریبا از اینا دیگه هیچ خبری نیست. مدارس کماکان تعطیله. از اونجا که به صدها هزار نفر از مردان دوره ذخیره اون فرمان ویژه، فرمان شماره 8 ارتش داده شده که باید خودشون سریعا به ارتش برسونن و 300 هزار نفر به اون پاسخ مثبت دادن، بسیاری از خانواده ها که پدر و همسرانشون رفتن، اینها خانم هایی که کارمند بودن در خانه موندن و ادارات و مؤسسات و اینها تقریبا یه چیزی مثل حالت دوران کووید 19 شده از نظر کار کردن. فضای جنگ کاملا محسوس است و مخصوصا هم این که ظهر امروز بازم یک مقدار حملات راکتی بود، از جمله شهر اورشلیم مورد نشانه گیری قرار گرفت ولی راکتی به اینجا اصابت نکرده بود. و به بندر اشدود، اشکلون و شهر استرود که در فاصله نسبتا نزدیکی به غزه هستند راکتایی اصابت کرد.
و دست آخر، انتشار گزارش روزنامه باریستری جورنال مبنی بر نقش پشت پرده جمهوری اسلامی ایران در تدارک عملیات تهاجمی حماس علیه اسرائیل. موضع دولت اسرائیل، ارتش اسرائیل در این رابطه چه بود؟
به محض اینکه این گزارش شب گذشته تو والستریت جورنال منتشر شد و نزدیک نیمه شب بود، میشه گفت که تمام بحث رسانه‌های اسرائیل رو که همگی دارن از صبح تا شب برنامه‌های اضطراری پخش می‌کنن و ده‌ها نفر از نیروهای امنیتی و کارشناسان توی تمام این رسانه‌ها دائم حضور دارن، این بحث‌ها رو تحت تاثیر خودش قرار داد و این مسئله بررسی شد که نقش ایران در این ماجرا میتونه چه باشه. خب یک نوع دو دستگی در این مورد مشهوده. برخی از مقامات و کارشناسان و مفسران اسرائیلی اصلا میگن این یه نمایش ایرانیه، اینو کاملا رژیم ایران تدارک دیده، این همون برنامه هایی که اصلا قاسم سلیمانی داشت اجرا میکرد. به همین دلیل بود که سلیمانی اصلا با سران حماس بعد از سالها آشتی کردن. شنوندگان به خاطر دارن که حماس حاضر نبود در دفاع از بقای حکومت بشار اسد در سوریه در کنار ایران و حزب الله به جنگ و سالها بین ایران و حماس خصومت بود، تا اینکه بعدها قاسم سلیمانی به طرف نیروهای حماس رفت. ولی وقتی که امروز از سرهنگ دانیل هاگاری سخنگوی ارتش این رو پرسیدن، گفتش که ما اصلا نمیتونیم اینو با قاطعیت بگیم، با قاطعیت بیان بکنیم. در هر حال سازمان حماس همیشه اهدافی علیه مشروعیت اسرائیل داشته که الان داره اون رو عملی میکنه، ولی در هر حال نهادهای اطلاعاتی اسرائیل دارن این مسئله رو صحت سنجی میکنن.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از اینکه با ما همراه بودید. اما یکی از اولین جزئیاتی که در پی حمله حماس از نوار غزه به داخل خاک اسرائیل منتشر شد، درباره به گروگان گرفته شدن ده‌ها نفر و انتقال آنها به داخل خاک غزه بود. گروگان‌هایی که هنوز تعداد دقیق آنها مشخص نیست و مقامات اسرائیلی از وجود ده‌ها گروگان خبر دادند. خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌گویند در کنار شهروندان اسرائیلی، چندین شهروند خارجی از جمله برزیلی و مکزیکی هم در میان گروگان‌ها هستند. بنابر این گزارش‌ها، گروگان‌ها در نقاط مختلف غزه نگهداری می‌شوند که این خود واکنش ارتش اسرائیل برای نجات آنها یا حمله به غزه را دشوار کرده. بسیاری از کسانی که تاکنون خانواده‌های آنها با رسانه‌ها صحبت کرده‌اند، نوجوانان و جوانانی هستند که در یک فستیوال موسیقی در نزدیکی نوار غزه آخر هفته خود را می‌گذراندند. البته در کنار آنها گفته می‌شود سربازان اسرائیلی و همچنین ساکنان شهرک‌های نزدیک مرز با غزه نیز به گروگان گرفته شدند. رادیو فردا با سیگال کوهن، مادر یکی از این گروگان‌ها در روستایی در نزدیکی اورشلیم و اشکلون صحبت کرده که فرزند خود را از طریق عکس‌های منتشر شده شناسایی کرده.
הבן שלי זה אליה כהן, הוא בן 27, הוא היה במסיבה ב...
من مادر ایلیا کوهن هستم. او 17 سال است. گروگان گرفته شده و حالا در غزه است. این ماجرا رو دوست دخترش برام تعریف کرد. اونها شنبه حدود ساعت 7 صبح در یک پارتی بودند. پارتی توی فضای باز طبیعی توی یک منطقه نزدیک مرز غزه برگزار شده بود. حدود ساعت 7 و نیم صبح فرانسوی ها ازشون خواستن منطقه رو ترک کنن. دوست دخترش میگه سوار ماشینامون شدن و به سرعت حرکت کردن. بعد بهشون گفته شد که ماشینا رو رها کنن و فرار کنن. اما یهو نیروهای فلسطینی حماس ما رو محاصره کردن و شروع به تیراندازی و پرتاب بمب به سمتشون کردن. دوست دختر پسرم زیر جنازه ها مونده. اینطور بود که زنده موند و ماجرا رو برامون تعریف کرد. اون ایلیا رو دیده که از زانو و مچ پا زخمی شده و دارن میبرنش. وقتی رفتن از زیر جنازه ها اومده بیرون و به بیمارستان رسونده شده. چند ساعت بعد عکسش منتشر شد و روی اون به زبان اسرائیلی نوشته بود که دستگیر شده، زخمیه و الان توی یکی از بیمارستان‌های غزه بستریه. صبح روز یک شنبه از مرکز پلیس با من تماس گرفتن و می‌خواستن درباره شکایتم اطلاعات بیشتری به دست بیارن. من قبل از اون به اونا گفته بودم که پسرم ناپدید شده. ظهر یک شنبه هم از ارتش با من تماس گرفتن تا اطلاعات بیشتری بگیرن و مطمئن بشن که عکسی که در رسانه ها منتشر شده پسرمه. این تماس ها تا الان چیزی رو عوض نکرد و من نمیدونم چطور باید با این مشکل دست و پنجه نرم کنیم و چطور باید حلش کنیم. واقعا نمیدونم.
سیگال کوهن بود، مادر یکی از افراد گروگان گرفته شده در روستایی در نزدیکی اورشلیم و اشکلون توسط گروه حماس. اما همینک همراه هستیم با همکارم ایلیا جزائری از امارات متحده عربی تا در رابطه با وضعیت غزه بیشتر صحبت بکنیم. ایلیا، همونطور که در ابتدای برنامه هم اشاره شد، وزیر دفاع اسرائیل از صدور دستور محاصره کامل غزه خبر داد. همکنون اوضاع در غزه به چه صورت هست؟
بله مهدی، محاصره کامل، محاصره که شامل منع ورود غذا و آب به غزه میشه، علاوه بر قطع برق و راه‌های تماس. من داشتم سعی می‌کردم با خبرنگار فلسطین که در غزه اصلا تماس بگیرم، اما راه ارتباطی به طور کامل قطع است مهدی. علاوه بر حملاتی که داره انجام میشه، اینطور که منابع فلسطین میگن حملات توپخانه اصلا متوقف نشده از شب گذشته تا امروز، و از شب گذشته تا صبح امروز 500 موضع متعلق به حماس در غزه بمباران شده. علاوه بر بمباران که ساعتی پیش بوده، اردوگاه جبالیا در غزه بمباران شده و تعداد زیادی از فلسطینی‌ها بنابر گزارش خبرگزار فلسطین کشته شدن. شمار کشته‌های فلسطینی از 500 نفر تجاوز کرده. تا اینجای کار 123 هزار فلسطینی به مدارس وابسته به سازمان ملل متحد پناه بردن. سازمان ملل میگه که تا اینجای کار تونسته فقط روزی بهشون یک وعده بده، آب آشامیدنی بده، و همچنین در این مرکز همچنان برقرار است. وضعیت در غزه بحرانی، بسیار بحرانی توصیف میشه و نگرانی از اون هست که هر لحظه تعداد غیر نظامیانی که کشته میشن بالاتر بره.
و ایلیا، موضع کشورهای عربی و اتحادیه عرب در قبال جنگ میان گروه حماس و اسرائیل تا کنون به چه صورت بوده؟
مهدی، مراکش دعوت کرده به برگزاری جلسه فوری وزرای خارجه اتحادیه عرب، جلسه که احتمالاً تا روزهای آینده برگزار بشه. اما دبیر کل، معاون دبیر کل اتحادیه عرب صحبت کرده درباره اوضاع غزه، گفته از قبل اتحادیه عرب هشدار داده بود نسبت به پیامدهایی که ممکنه بنبست در روند صلح در فلسطین روی بده، و این اتفاق افتاده الان حاصل همین بنبست هست، چرا که فلسطینی‌ها بهشون اجازه داده نشده که به حقشون در داشتن یک کشور دست بیابن، و همچنین تعرض‌هایی که فلسطینی بهش در معرض قرار میگیرن یکی از دلایل انفجار اوضاع در فلسطین هست. بنابر تعبیر سخنان معاون دبیر کل اتحادیه عرب، این صحبت‌ها رو کرده. مهمتی، کشورهای عربی به طور عمده صحبت‌هاشون این هست که به دنبال آتش‌بس فوری در غزه هستن، به دنبال یافتن راهی برای میانجیگری میان اسرائیل و فلسطین هستن. کما اینکه مصر امروز اعلام کرد تماس‌هاش رو هم با فلسطین و هم با اسرائیل آغاز کرده برای یافتن راهی برای پایان دادن به این بحران. اما تا اینجای کار، بنا به گفته برخی منابع امنیتی فلسطینی به خبرگزاری‌ها، تا اینجای کار این تماس‌ها نتیجه بخش نبوده، چرا که اوضاع بحرانی‌تر از چیزی هست که در دوره‌های سابق شاهدش بودیم.
و ایلیا، در کنار توضیحاتی که دادی، محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطینی هم تماس‌هایی داشته با سران دولت‌ها و کشورهای عربی. موضع دولت خودگردان فلسطینی در قبال جنگ میان حماس و دولت اسرائیل چه است؟
محمود عباس در جلسه‌ای که امروز ریاستش رو بر عهده داشته، ریاست دولت فلسطین در شهر رام الله، گفته که تماس‌هاش رو متوقف نکرده با سران کشورهای جهان، با سران سازمان‌های بین‌المللی و با سران کشورهای عربی. خواستار اقدامی فوری برای توقف به گفته او اقدامات علیه فلسطینی‌ها شده. محمود عباس در سخنرانی در این جلسه گفته که مردم فلسطین حق دفاع از خودشون دارن در برابر اون چه که اقدامات اسرائیلی‌ها، اقدامات تروریستی اسرائیلی‌ها توصیف کرده. وزارت خارجه فلسطین، دولت خودگردان فلسطین، هم بیانیه صادر کرده و اشاره کرده به مسئله بنبست در مذاکرات و گفته بنبست در مذاکرات بعد از 75 سال که مردم فلسطین شاهد آوارگی بودن دلیل این اوضاع است و خواستار راه حلی برای پایان یافتن این وضعیت شده، چرا که بنابر این بیانیه اگر مسئله فلسطین ریشه حل نشه، این اوضاع به طور مرتب تکرار میشه. مهدی، به این مسئله اشاره کنم که درگیری ها همچنان ادامه داره در بعضی مناطق و بمباران های دو طرفه همچنان داره باعث میشه که غیرنظامیان کشته بشن. علاوه بر اون یک نکته بگم، بمباران اسرائیل در غزه بنابر اعلام حماس باعث شده 4 تن از گروگان‌های اسرائیلی کشته بشن.
سپاسگزارم ازت ایلیا، در بخش‌های بعدی مجدد با تو همراه خواهیم شد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
خب کمی فاصله بگیریم از جنگ میان حماس و اسرائیل، بریم سراغ زمین لرزه افغانستان که قربانیانش از 2400 نفر فراتر رفته. زمین لرزه‌ای که بعد از زلزله ماه فوریه ترکیه و سوریه بدترین و بزرگترین زمین لرزه طی سال جاری بوده. پیشتر گفتگوی داشتم با فرشته نگاه، خبرنگار بخش رادیو آزادی، بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، و از او درباره وضعیت افغانستان پس از زمین لرزه پرسیدم.
زلزله مرگباری که در هرات رخ داد این ولسوالی های دوردست آسیب رسانده و طبق آمار را که وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان ای را دیروز اعلام کرد و تایید کرد، 2445 کشته این زلزله از خود به جای مانده و 2400 زخمی. اما این آمار نهایی نیست، به خاطر که این حادثه یا این رویداد در مناطق خیلی دوردست به وقوع پیوسته، راه مواصلاتی بیشتر بند است و همچنان شبکه‌های تلفنی کار نمی‌کنه. هنوز هم مردم زیر آوار هستند. برخی از رسانه‌های خارجی هم میگن که مردم محل با بیل و بسیار وسایل ساده خودشان به کندن آوار روی آوردن اقدام کردن تا بتونن اگر کسی زنده مانده اونا را نجات بدن.
بعد این آماری که اعلام شده از سوی داخل افغانستان و حکومت طالبان هست یا اینکه نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل هم در این زمینه فعال هستند و سعی می‌کنن که آماری ارائه بدن؟
خب این آمار از سوی وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان اعلان شده، اما قرار است که وزارت امروز هم یک کنفرانس خبری با آمار جدید بده. روز گذشته آمار متفاوت گفته شده بود، بعدن گفتن که 9000 و چند صد زخمی که گفته شده بود او در حقیقت نفوذ اما مناطق آسیب دیده هسته، او را سپس طالبان تصحیح کردند، اما کشته ها بیشتر از 2400 خوانده شده. رسانه های غربی، سازمان ملل همه میگن که آمار به مراتب بلندتر از این میتونه باشه، در صورت که اینا بتونن نهایی آمار به دست بیارن و همچنان بتونن مناطقی که آسیب دیده به او خود برسانن و تیم های نجات کارشان رو به پایان برسانن.
و وضعیت کمک های بین المللی به چه صورت هست؟ چون که در خبرها من دیدم که رئیس کمیساریای عالی اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که تیم های امدادرسانی این اتحادیه به هرات رسیدن و مشغول امدادرسانی هستند.
گفته شده که کمک ها رسیده، سازمان ملل متحد هم گفته که یک سروی را انجام میده، اما با مردم محل وقتی که رادیو آزادی صحبت میکنه اینا از نرسیدن کمک ها شکایت دارن. مردم دومین شب در ولایت هرات در فضای باز سپری کردن. خب مناطقی که آسیب دیده اول توجه را امو مناطق جلب کرده که باید دوج خیمه ها برسه. زمستان در افغانستان پیش روز هوا سرد شده، کودکا هستند، کمپل، مواد خوراکه، این سرپناه باید بر از اینا. اما گفته میشه که روند کمک رسانی چی از طرف نهادهای بین المللی، چی از طرف کشورها و یا هم چی از طرف حکومت فعلی افغانستان که طالباست، از این به بسیار کندی و پیش میره. و مردم خودشان در هرات وقتی که دیروز ما همراهشان صحبت کردیم اینا گفتن که خود مردم دست به کار شدن، به خصوص از مرکز هرات، از خود شهر اینا کمک ها را جمع کردن و روان میکنن به طرف مناطق آسیب دیده.
و وضعیت رسیدگی به زخمی ها و مجروحان چگونه است؟ چون من دیدم در خبرها بسیار روی این تاکید شده بود که در این دو سالی که طالبان جدیداً حکمرانی را در افغانستان به دست گرفته، سیستم بهداشت و درمان در این کشور بسیار آسیب دیده.
با باشنده های ولایت هرات وقتی که من صحبت کردم، به خصوص در مرکز ولایت هرات، بسیاری از زخمی ها انتقال یافتند به شفاخانه ها، به مراکز صحی. دکترها، نرس ها همه در حالت آماده باش، در حالت ازی هستند که زخمی ها را باید تداوی کنند. سیستم صحی افغانستان در دو سال گذشته تحت حاکمیت طالبا تضعیف شده، شاید تجهیزات طبی قسمی که سابق بود به او رقم اکنون نیست در افغانستان، اما گفته میشه که آنچه که در دست است با همو تلاش دارند، حتی مراکز صحی شخصی اینا به گونه رایگان دروازه های خدانا باز کردن و از زخمی ها اینا میزبانی میکنن و زخمی ها را مورد تداوی قرار دادن.
فرشته نگاه بود از رادیو آزادی، بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد. اما بریم سراغ دنیای ورزش، همراه بشیم با همکارم سعید پیرمحمویی که از والیبال و فوتبال برامون میگه.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران دیشب با انجام دو بازی به پایان رسید. در یکی از حساس‌ترین بازی‌های این هفته پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران میزبان گلگهر سیرجان بود و این تیم رو با یک گل شکست داد.
پاس به جلو، زاهدی، گل برای پرسپولیس.
تک گل پرسپولیس رو شهاب ظاهری در دقیقه 40 به ثمر رسوند تا شاگردان یحیی گل محمدی در اولین بازی فصل که با حضور تماشاگران به میدان می‌رفتند، سه امتیاز این بازی رو از آن خودشون کنند. پرسپولیس با این برد و 13 امتیاز از 5 بازی صدرنشین لیگ برتر شد. اما یکی از مهمترین اتفاق‌های این بازی روی سکوهای ورزشگاه آزادی رخ داد. تماشاگران پرسپولیس در اعتراض به آوردن پرچم فلسطین به ورزشگاه شعارهای اعتراضی علیه پرچم فلسطین سر دادند، موضوعی که در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده ای داشت. در پی شعارهای اعتراضی هواداران پرسپولیس علیه پرچم فلسطین، امروز سهیل مهدی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ از احتمال تعطیلی ورزشگاه آزادی و عدم میزبانی این ورزشگاه از بازی‌های استقلال و پرسپولیس خبر داد. او بدون اشاره به حواشی دیشب و به بهانه امنیت جانی هواداران گفته زیرساخت‌ها و تأسیسات آزادی ایراد داره و با توجه به شرایط زمین چمن شاید نتونیم هیچ بازی رو در این ورزشگاه برگزار کنیم. اما در آخرین بازی هفته هفتم ملوان در ورزشگاه سیروس قایقران بندر انزلی میزبان نساجی مازندران بود و با یک گل این تیم رو شکست داد. تک گل ملوان رو میلاد باقری در دقیقه 90 به ثمر رسوند. لیست تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در تورنمنت چهار جانبه اردن اعلام شد. 23 بازیکن دعوت شده به اردو از ساعت 15:30 دقیقه امروز اولین تمرین گروهی رو برگزار می‌کنند. تیم ملی ایران که خودش رو برای حضور در جام ملت‌های آسیا آماده می‌کنه، در فیفا دی ماه اکتبر در تورنمنت چهار جانبه اردن شرکت خواهد کرد. این تورنمنت با حضور تیم‌های ایران، قطر، اردن و عراق برگزار میشه و ایران در اولین بازی روز جمعه 21 مهر ماه به مسافه عراق میره. نگاهی هم داشته باشیم به مهمترین بازی‌های برگزار شده لیگ‌های اروپا. در لیگ برتر انگلستان آرسنال جدال مربی و شاگردی رو از آن خودش کرد. آرسنال میکل آرتتا که به مسافه منچستر سیتی پپ گواردیولا رفته بود، با تک گل دقیقه 86 گابریل مارتینلی به برتری رسید. در دیگر دیدار لیورپول و برایتون به تساوی 2-2 رضایت دادند. هر دو گل لیورپول توسط محمد صلاح زده شد. در لالیگا اسپانیا بارسلونا با گرانادا 2-2 مساوی کرد. اتلتیکو مادرید هم 2-1 مقابل رئال سوسییداد پیروز شد. در بوندسلیگای آلمان هم بایرن مونیخ 3-0 فرایبورگ را شکست داد. در سری آ ایتالیا هم ناپولی مدافع عنوان قهرمانی 3-1 مغلوب فیورنتینا شد و روم 4-1 کالیاری را شکست داد. مکس ورشتاپن فاتح مسابقات گرندپری فرمول 1 قطر شد. راننده هلندی ردبول که از جایگاه اول استارت زده بود، پیشتر و در مسابقه اسپرینت قهرمانی فصلش مسجل شده بود. اما در این مسابقه جذاب لوئیس همیلتون و جورج راسل رانندگان تیم مرسدس که مسابقه را از رده های دوم و سوم شروع کرده بودند با هم تصادف کردند. همین تصادف باعث شد تا همیلتون قادر به ادامه مسابقه نباشه، اما جورج راسل در نهایت موفق شد رده چهارم را از آن خودش کنه. اسکار پیاتری و لاندرو نوریس از مکلارن هم به ترتیب جایگاه‌های دوم و سوم رو به دست آوردن. تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی از رقابت‌های انتخابی المپیک با نتیجه 3-2 مغلوب کوبا شد. ایران در 7 بازی از مرحله انتخابی 6 شکست و تنها 1 برد مقابل قطر را تجربه کرد. والیبال ایران که از جمع 10 تیم برتر جهان خارج شده، عملاً شانسی برای صعود به المپیک نداره. محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران بعد از ناکامی در این مسابقات با اعلام شکست استراتژی استفاده از مربی ایرانی گفته به زودی یک مربی خارجی از سطح اول جهان هدایت تیم ملی را بر عهده میگیره. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم نزدیک میشیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مشاهده کنید، از جمله درباره آخرین وضعیت آرمیتا گراوند، دانش آموز 16 ساله‌ای که پس از بیهوشی در واگن مترو تهران به بیمارستان منتقل شد. طبق آخرین گزارش‌های منابع حقوق بشری، آرمیتا همچنان در کما به سر می‌بره و نیروهای امنیتی از ملاقات او و خانواده‌اش جلوگیری کردند. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.